بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین جلسه بحث رشد عاطفی. ما با توجه به گستردگی بحث رشد عاطفی به نظر میرسه که اگر این پنج جلسه‌مون بتونه چند تا کار اساسی انجام بده، در واقع به قسمتی از اهداف این بحث رسیدیم. کارهای اساسی رو که من فکر میکنم باید این بحث بتونه انجام بده رو عرض میکنم. شما اگر چیزی به نظرتون رسید بهش اضافه کنید و اگر فکر کردید که یکی از اینها محقق نشده هم متذکر بشید تا ما اون رو بهش بپردازیم. سوال روشنه؟ سوال چیه؟
سوال اینه که اهدافی که تو این پنج جلسه شما دنبال می‌کردین الان یه بررسی بکنن که چیز جامونده بگیم که شما
و اینکه آیا اینها برای کسانی که حضور منظم داشتن محقق شده یا نه، چون که اگه کسی نبوده باشه براش جایش ابهام داشته باشه. در واقع هدف اصلی توجه به اهمیت رشد عاطفیه. و اهمیت تأثیر مباحث عاطفی و هیجانی در رفتار. ما رفتارها رو قضاوت میکنیم اما گاهی به ریشه اونها توجه نمی‌کنیم. تأثیر بسیار جدی که هیجانات بر روی تصمیم گیری ها، بر روی رفتارها، بر روی کنش ها عمدتاً و واکنش ها داره. این هدف یک چیه؟ هدف دیگری که در این بحث تعریف می‌شده شناخت اجمالی هیجانات، یعنی به شکلی دسته‌بندی کرده ایم که بخشی از این دسته‌بندی رو امروز هم ادامه میدیم. در واقع پیش فرضمون این بوده که ما بخشی از این هیجانات رو اصلا نمی‌شناسیم، نه که به اهمیتش توجه نداشتیم، اون یه حرف دیگه است. مثلا بعضی از این قسمت رو نمیدونستیم، مثل اینکه شما در بحثی توجه بکنید به اینکه آیا مثلا برای واکنشتشون دادن به این خطای دانش‌آموز، من اینکه این خطا جمعی بوده است یا فردی بوده است توجه بکنم، خب این خیلی گره‌گشاست برای تصمیم گیری گام بعد. این نوع شناخته. من اصلا بعضی از این هیجانات رو نمی شناختم. می شود شما تجربه کنید، بعضی از عزیزانی که شاید تجربه شون هم از شما بیشتر باشه ازشون بپرسید، بگین الان شما احساستون راجع به این موضوع چیه؟ می بینید فکرشو میگه، می‌بینید هیجانی رو تعریف میکنه یا احساسی رو بیان میکنه که این خیلی شما نمیتونید بگید احساسه. خب این یعنی من شناختم خیلی کامل و عمیق نیست. هدف بعدی که سعی کردیم در تکالیفی که خدمتتون میدیم این اعمال بشه، به میزانی که شما براش وقت گذاشتید موفق بودیم، این است که حالا شما بیاید با این عینک واکاوی کنید یک کیسی رو، یک فردی رو دقیق بشید درش. حتی یادتون باشه گفتیم اگر دسترسی به دانش آموزی نداشتیم هیچ اشکالی نداره شما بیاید راجع به یک خانواده که میشناسید فرزندش رو تحلیل کنید. البته توی این تکالیفمون پیشنهاد ندادیم که اون کسی که تحلیل میشه خودتون باشید و اینم درش تعمدی داشتیم. اون شما بیاید یه نفر رو تحلیل کنید، ارتباط بین رفتارهای والدین و این هیجانات او رو تحلیل کنید، اینکه این هیجاناتی که او داره کجاها موجب چه رفتارهایی شده، عمیق بشید. اینا از اهداف کار است، یعنی من بتوانم یه خود دستورزی کنم با این بحث، فقط در حیطه دانشم باقی نمان. در بین این بحث ها یه نکته هایی هم گفتیم، شاید نگیم اینا جزء اصولی بود که ما تعقیب میکردیم، ولی میتونیم بگیم بهانه میجستیم که این بحث ها هم ترک کنیم، مثل بحث توجه به احساس امنیت دانش آموز که راجع به این صحبت کردیم، مثل بحث اهمیت جایگاهی که درش قرار گرفته ایم و چه بسا هشداری که لازم داریم در کنار همه احساس خوبی که از این کار داریم بهش باید توجه کنیم، به نقطه های سختش یا حتی بگیم نقطه های تلخش گاهی اوقات باید توجه داشته باشیم. و در این میان مثال هایی زدیم که تعمدم داشتیم و اون مثال ها همین بحث رو در فرایند نظام خانواده خودتون تعریف میکرد. یعنی من الان ننشینم به عنوان یک معلم یک بحثی رو بشنوم، حالا سال بعدی رو چقدر استفاده بکنم یا ابتدای سال بعد تصمیم بگیرم مثلا کارم رو تغییر بدم بحث بماند، نه، اینو من باید تو زندگی خودم ببرم. مثال هایی که راجع به ارتباط با همسر و اهمیت توجه به هیجانات و عواطف همسر، مقایسه عواطف و هیجانات مردان و زنان زدیم، برای همین روی کرد بود. یعنی این اهمیت رو شما در کارتون که کار فرهنگی تعقیب میکنید، در ارتباط با فرزندتون تعقیب میکنید، در ارتباط با همسر و دیگر اعضای خانواده هم. حالا سوالمون این بود که آیا این اهداف و این عناوینی که گفتیم برای شما روشن است، جایش ابهام نداره، و اگر هم چیزی شما میتونید به این بیافزایید بیافزایید، یکی از یافته هاتون رو از این مجموع مباحث میتونید اینجوری تیتر کنید.
برای خود من این بحثی که اینجا مطرح میشد، حالا خوردیم به تابستون و آخر سال اینها، ولی این تو ذهن هم اومد که مثلا برای سال جدید تو ارتباطم با بچه ها حواسم باشه، اگه مثلا کسی یوهایی حرفی زد، نمیدونم تونی کرد، تلخی کرد، منم زود مثلا حالش رو نگیرم، فکر کنم که آن ممکنه مثلا الان یه هیجانی باشه.
آفرین.
این تو ذهن هم بود، ولی که حالا مثلا اگه بچه دار شدم اینا حواسم باشه، مثلا تو خونه چیکار کنم، اون ارتباط حفظش که پس فردا مثلا صداش در نیاد.
آفرین.
یه کار کارگاهی نوشتم، عنوانش حتما برم سراغش، چیکار کنیم که بچه‌ها از اون نترسن. این چون خیلی اصلا کلا نترسن، یعنی اون حالا نمیدونم توی فکر کنم چیزی هم که تحقیلتون دادم متنه بود که خیلی خوب میشه که ما یه ترس خوب که حالا مثلا تعریفش که مثلا آیاتو اینا هست جا بندازیم، ترس بیهوده این که حالا از من نترسن، که مثلا از این حالا جلسه پیشم صحبت که ای تکلیف نیارم مثلا چی میشه، از این ترس اینجوری که جلوی رشد آدمو میگیره و اینها نوشتن که حالا بیدیم کی بشه
انشالله زود انجام بشه. دیگه
یکی این که توی نرخ خرج محبت آموزی که شما فهمیده که خانواده میاد تو بچه اینجور محبت اگه یا محبت نمی کنن یا میان محبت این کنن بعد کم میشه، باز چه تو خانواده خود شخصی چه توی مدرسه دامن و دومینی که محبوله خیلی دنبال این بودم که پیدا کنم چه کارهایی ایجاد استراب تشکیل میکنه استراب که در طرف مقابل چه عملی من انجام دادم که باعث افزایش استراب میشه. اینا رو خیلی دوست داشتم.
آفرین. دیگه
من
بحثی
که شاید هم کار کاربردی میشنم دو دفعه باشه این بحث بلوغ استرابش من استراب داره نداره کنمون هم چه استراب داره نداره بعد نسبت به چی هست بعد اصلا دوره بلوغ باز میشه این هیجانات متفاوت باشه بزنشه یا همون روند ترجیه پروشی اعلام بگیرم
این به ذهن تو رسید که روش کار کنی خوبه دیگه
ما تو مرسه بحث همین محبتی که کامیدم بود در بوده ما دوسته نفرد هم کارا که ما خودم مثلا بهش خیلی فکر کرد که مثلا چه ابزارهای ارتباطی میتونن داشته باشن برای پیدا برکن با بچه ها و این نوعی خیلی که حتی محدود با همه یک اعتماد کنید آقا محبتی کتا نشته باشم در جایی بودیم روش کار حتی مثلاقی پروژهی
شاید حتی تو مثال هامون اینو گفتیم اینجور یادم که گفتیم برای هر کدوم از بچه ها میتونیم یه برنامه یه جدولی یاد داشتی داشتیم چون بعضی بچه ها فراموش میشن. یادمه که یه سالی توی یک برنامه شورایی حالا از همین جلسات مشورتی تربیتی مؤسسه ای شرکت میکردم بعد نتیجه اون شرکت من این بود که یه عنوان و یه برچسب جدیدی تولید کردم که برای خودم جالب بود و اونم این بود که من گفتم خب حالا بچه های فراموش شده تونو بگین نه شاگرد اولتون نه شاگرد آخرتون بچه های فراموش شده تون بچه های فراموش شده ای که گاهی یه توجهات خیلی مختصر میتونه اینها رو زنده کنه، احیا کنه، تبدیل به آدم‌های خیلی موفق کنه. شاید خونده باشید تو مقالات که آدم‌هایی که معمولاً در سن بزرگسالی خیلی آدم‌های ویژه‌ای هستند، عمومشون در دوران کودکی یا به اصطلاح ما پیش از نوجوانی این نخبگی درشون خیلی کشف نمی‌شود. یعنی اونهایی که اون زمان بهشون توجه می‌شده، یه سرعت بسیار کمی پیدا می‌کنن. و یا علت توجهش همیشه این بوده که خوب پیچا رو صفر میکنه، بنابراین وقتی بزرگ شد دقیقا تو همون موضع قرار میگیره بعد پیچو صفر کنه. کسی که طراحی کارخونه میکنه اون دانش آموزی بود که قدم میزد، اونی بود که فکر میکرد. فکر کردن و آموختنش به بچه های خودتون، الان این اصلا مال خودتون و خانواده خودتون، این پروژه از خودش. من چجوری به بچه‌م یاد بدم که گاهی اوقات وقتی یه چیزی بهش میگن بگه من الان نیاز دارم بهش فکر کنم و اینو درک کنم. اگر براتون پیش اومد خیلی خاطره شیرینیه که شما وارد میشید مثلا به یه جایی با تأخیر میرسید، بچه شما زودتر رفته، بعد بقیه صداتون میکنم میگم فلانی چی کار کردی، این چی، بچه‌تون چی میگه، این چیزی چی گفته، مگه شما ممکنه گاهی نگران بشید مثلا چیزی گفته، بعد میگن نه ما ازش سوالی پرسیده گفته باید فکر کنه. مثلا بچه چند ساله؟ 4 ساله، 4.5 ساله. این خیلی خاطره شیرینی میشه. یه کاری باید بکنید، اینو تجربه کنید. و من بر این عنوانهایی که شما گفتید یک عنوان دیگر هم بیفزایم که در واقع اینم بحثی بود که خوب بهش توجه کردیم و امیدوارم این جاری باشه تو ذهن شما در مراوداتتون. اونم این است که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد سالم عاطفی بچه ها کانون گرم خانواده است. همون جایی که من گاهی اوقات فرزندم رو قربانی کشمکشم با همسرم میکنم و میبینم خانواده هایی که در مقابل من نشستند از من راهکار میخوان که ببخشین چی کار کنیم. این خیلی رو فیزیک کار میکنه، معلم خصوصی هم براش گرفتیم ولی بهتر نشده. ولی هیچ وقت از شما سوال نمیپرسه که ما چی کار کنیم بچه‌مون یه چیزی غیر از اینی که هست بشه، چون اصلا به اون توجه نمیکنه و شما کاملا فضای سرد عاطفی رو در خانه میبینی و احساس میکنی. اینجا جایی که شما باید بهانه‌ای برای ورود پیدا کنی و اگر یا شأنش رو نداشتی یا موقعیتش رو نداشتی باید بدونی که چجوری باید روی این کار کنه. مثلا گاهی اوقات مسابقه های کتابخانی یا تهیه جزواتی که شما این جزوات مطلوبه برای خانواده ها ارسال میکنی، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. و گاهی پیغام های خوبی میاد. یکی از متنهایی که یه بار من از یک مادری دریافت کردم براتون بگم، خیلی اینا قیمت نمیشه براش تعیین کرد دیگه، مادری که نوشته بود من همچون مرده‌ای که در قبر افتاده بودم و روز به روز گرفتاری ها و تلخی های زندگی مثل خاکی بر روی قبر من ریخته میشد و بار من رو سنگین تر میکرد. و حالا مخاطبش، شما با فلان اقدام، با فلان دریچه‌ای که بر من گشوده شد، تو مثالی که برای شما زدم، فلان جزوه، فلان کتاب، فلان سیدی سخنرانی، منو زنده کردین و الان من همه شادابی زندگیمو محتاجمونم. شما میتوانید مشابه یه همچین کارگاهی رو که خودتون توش تجربه کردید از جنس خانواده، نه از جنس معلم، طراحی کنید، یه بحثی آماده بکنید، سیدیش کنید، فایل صوتی مناسبی که بشه هر کسی هر جایی بشنوه به خانواده ها بدید. جهت کدوم قسمت؟ جهت اون قسمتی که قرار خانواده احساس شادابی بیشتر کنه و این عملیه. وارد حیطه تجربهش که بشید انقدر پیغام های اینجوری شیرین میشنوید. کسانی که از این فایل های ساده صوتی استفاده های حیاتی کردن برای زندگیشون. معلم راهنما به اندازه کافی در زنگ مشاوره راجع برنامه امتحانی صحبت میکنه. شما همه وقتتون رو تو انتشارات نگذارید، یه بخشیشو برید توی همین تابستان یه کتاب مناسبی پیدا کنید، همین کتاب مناسب و اول سال تو جلسه بدید، مادرانی که میخوانند خلاصه میدن، اینم بشه یه کارتون. غیر از انتشارات مدرسه کتاب خونم داره. ولی شما نگاه میکنید 5 تا خانواده رو این جزوه زیر و رو کرد، ولی کارهای ما ممکنه خیلی ضرورو نکنه، تستش تو مرحله بعدی بهتر میشه. خب این قسمت اول خیلی خوب بود، نکته هایی که گفتید بازخورد های خوبی بود برای اینکه انگیزه هامون برای پیاده کردن آنچه آموختیم بیشتر بشه. هیجان های خصمانه رو هم با هم مرور کنیم. عمدتاً توش کینه توزی داره، نفرت داره، تحقیر داره، حسادت داره. البته گاهی اوقات نوجوانان خصومت‌هایش خودشون رو در فعالیت‌های فیزیکی ابراز می‌کنن. گاهی هم اصلاً این احساساتشون رو بروز نمی‌دن، بلکه بعد عنقی می‌کنن، کنارجویی می‌کنن. همینجوری که دوستمون گفتن، سعی کنیم وقتی یه تلخی می‌بینیم ما یه واکنشی نشون ندیم که این داستان ادامه پیدا کنه، بریم ببینیم این نتیجه و ثمره چیست. اما عمدتاً با پرخاش‌های کلامی ابراز میکنن. بعضی مواقع هم این پرخاش‌ها آسیب به اشیای بیجان میزنه، گاهی آسیب به خودشون میزنه و گاهی آسیب به دیگران. گاهی نوجوانان خشم بیمهار رو بر سر اساس منزل اموال مدرسه، معلم، گاهی اوقات یک قربانی بی‌دفاع، برادر تازه به دنیا آمده قربانی خوبیه مثلا. بله اونام که یه شکلی رو نمایش میدیم که برخی از پاسخهای نوجوانان رو در زمان خشم نشون میده. شاید جالب باشه که در کنار هم که نگاهش میکنیم فکر میکردین متانت نوعی بروز پرخاشگرانه باشه؟ و البته همیشه همراه با یک استراب جدیه. یک آرامشی که درونی نیست واقعا. شما ظاهرش رو ممکنه آرام ببینی ولی واقعا آرام نیست. بخشیشون مشغولیت برای خودشون درست میکنن، ناسزاگویی کلامی همیشه بهترین راه برخوردش واکنش به معنای تنبیه نیست. مشکلش رو حل کن، بروز مشکلش، نمایش مشکلش با بددهنیه. خب گاهی شما میگی این عادت کلامی غلطی داره، میپذیری. گاهی شما میگی این بد سخن گفتن رو از فلانی یاد گرفته، میگی آموزشه. ولی واقعا همینجوری نیست. گاهی اوقات این ناسزاگویه نشانه یه فشار درونیه که داره تخلیه میشه، اون فشار رو باید بهش بپردازی. گاهی بچه ها به خاطر عصبانیت اتفاق افتاده در مدرسه کج خلقی میکنند. یه متنی نوشته بودم راجع به دانش آموزی که وارد خونه میشه و تا شب با مادرش دوچار کج خلقیه. نهایتا مادر میفهمه که معلم یه توجهی به دوست این کرده که این احساس میکنه که مثلا لایقش بوده اون توجهو یا اون دوستش لایقش نبود. تو ذهنم نبود که اونو براتون آماده کنم بیارم، ولی شد بعدم براتون میگذارم روی سایتتون. سالها پیش یه همچین تجربه نوشته شده بود. ببینید دیگه با این عدد فقط یک پرخاشگری ساده نیست. مثلا عصبانی شدم اینجوری. جالبه که تحقیقات نشون داد که اختلال عمیق هیجانی بود. یه نوع دیگرش هست که ماجراش رو اینجا ناقص آورده ایم، بقیهش رو به تصور و تخیل خواننده واگذار میکنه.
بیمارستان روانی
اختلال شدید هیجانی، ظاهرش ممکنه شما خیلی رفتار پیچیده‌ای رو حس نکنی، ولی اگر یک خشم مفرط و مهار ناپذیر رفته رفته در نوجوان انباشته شود و از طریق روش‌های اجتماعی سازنده راهی برای تخلیه نیابد، شکلی تکانشی غیر منطقی و ویرانگرانه خواهد گرفت و نوجوان به نوعی تهدید تبدیل خواهد شد. تکانشی می شود یعنی چی میشه؟ معمولا اگر شما تلنگری داشته باشی واکنش شدید می شود. تکانشی معمولا وابسته به کنش بیرونی نیست، درونیه. یعنی شما پیشبینی نمیتونی بکنی، حتی غیر منطقیه، هیچ حساب و کتابی نداره، همه رو جمع میکنی فقط تحلیل میکنی، ولی واقعیت اینه که از درون یک انفجاری رخ داده.
تخلیه مناسبش چیه؟ خش
تو مثال‌های قبلی گفتیم، توی اون دایره‌ای که دیدین بخشیش میتونه تبدیل به کار سازنده بشه.
خشم،
بله،
طرف عصبانیه،
انرژی خشمه. قبلی رو دقت کنین اینجا، مشغولیت یا کار،
کتاب،
این میتواند یک بروزی داشته باشه که این بروز دیگه مخرب نیست. مثلا شما اگر در یک برنامه ویرانگر منطقی توی مثلا شهرداری یه جایی رو بخوان تخریب کنن، یه نفری با تمام خشم پتک را بزند، یه کار و مشغله ایست که بروز ظاهریش هم خیلی خشن نیست. و از این نمونه گاهی اوقات می شود گفت بعضی از همین جمع شدنها و فریاد زدنهای کوچیک در اعتراض به هر اتفاق کوچیکی توی یه جایی جمع بشن و بتونن فریاد بزنن، به نوعی خودشون رو تخلیه کنن. توصیه نمی کنیم این کارو بکنن، ما همیشه میگیم باید ریشه هاشو پیدا کرد و از ریشه کار رو درست کرد، ولی این میتونه یه بخشی از خشمشو آرام کنه.
سوال بخش عبادت چطور؟ یا گریه کرده برای تخلیه؟
گریه بروز خشم نیست، گریه بروز یک احساس میتونه گاهی اوقات از روی افسردگی، ناراحتی درونی، خشم گریه نمیاره. شما گاهی اوقات میگیم من یکی از راه‌های فرو خوردن خشمم پناه بردن به عبادت الهی است. در واقع اینجا شما بروز خشم نیست، اینجا یک منطقی پیدا میکنی برای آرام شدن. من خشمگین شدم از اینکه اینها منو توی این مهمانی دعوت نکردن، خشمگین شدم از اینکه توی فلان رای گیری رای نیوردم، خشمگین شدم، ولی میرم یک اتصال معنوی با خدای متعال برقرار میکنم. اونجا این فکر در من زنده میشود که بابا اینا که چیزی نیست، برو با آخرتت فکر کن، اینا بروز خشم نیست، مدیریتش. این در واقع نوع نگاه از این که دقت کنید انباشته شده است یه سری فشار، اینها میتونه یکی از توجیهات خشونت و تخریب بیدلیل نوجوانان باشه. توی جوامع مختلف. مثلا پدرش میگه آخه مثلا بچه جون مگه این سر لاشغال با تو چیکار کرده هر دفعه رد میشی مثلا یا گاهی اوقات بچه ها با همدیگه جمع میشن یا آخر شبی بیکارن یه چیزی رو میشکنن، یه تابلوی راهنمای رانندگی رو کج میکنن. میشود یکی از تحلیل ها، گاهی اوقات اینا تحلیل دیگه ای داره، مثل چی؟ میشه رفتارهای ضد اجتماعی، ریشش یه چیز دیگه است. آره اینا، ولی بخشش میشه اینجوری توضیح داده شد. خشمی که به خشونت ویرانگرانه تبدیل می شود معمولاً بر اثر روابط منفی تکراری و بلند مدت فرد با دیگران در او انباشته شده. یعنی یه دونه برخورده یک معلم در سال اول راهنمایی اونو به این نقطه نمی رسونه که الان شما داری می بینیش. این معلم سال بعدش هم همینجوری کرده، بعد اون معلم هم یه بار این کار نکرده، پنج بار این کار کرده، تکراری، منفی، بلند مدت. الان شما نگاه میکنید سوم دبیرستان واقعا دیگه اصلا نمیتونه بشینه درس بخونه، هیچ آرامشی نداره و گاهی از این رفتار هم ازش میبینی. یعنی گاهی اوقات من در یه وقتی میرسم به پسر میگم ادب نسبت به پدرت کو، که پدر سال هاست در واقع زمینه رو فراهم کرده، ولی توجیه نمیشه که حالا اون بچه حتما بیادبی بکنه و جسارت کنه پدرش، ولی داریم میگیم در روان اون بچه چه رخ داده. خشم در نوجوانان علل بسیاری میتونه داشته باشه، یعنی واقعا اینجوری نیست که شما یه جدول بکشیم که همین پنجتاست، ولی بعضیاش ایناست که میتونه بهش توجه بشه. یک، محدودیت در فعالیت‌های فیزیکی یا اجتماعی. نوجوانی تحرک میخواهد، کودکی نمیخواد؟ کودکی هم مثلا وقتی بچه ها احساس میکنن به هر دلیلی، گاهی بعضی هاشون به خاطر محدودیت های مالی این فکر رو میکنن، فکر میکنن به هر دلیلی محدود شدن و نمیتونن حضور اجتماعی داشته باشن، حالا این احساس محدودیت میتونه منطقی باشه میتونه غیر منطقی باشه ها، میخواد با دوستاش بره فلانجا، شما براش احساس خطر میکنی، میخواد ماشین رو برداره بره یه جایی بچرخه، ولی احساس محدودیت زمینه خشم رو فراهم میکنه. دومین اتفاق مهم انتقاده، خصوصا اگر احساس کنن که غیر عادلانه است، خیلی بچه ها رو به هم میرسه. این جمله مهمه، اینو حتما یادداشت داشته باشید. بچه ها هر احساسی کنند از این که بهشون حمله شده، چه به خودشون چه به موقعیت و شرایطشون، به یه تعبیری به شخصیت و جایگاهشون، خیلی اینها رو خشمگین میکنه. البته پدرش هم همینجوره، البته مادرش هم همینطوره. سومیش که جلسه پیش هم بهش اشاره‌ای داشتیم، بحث شرمساری، تحقیر، طرد. جالبه که تحقیقات میگه محرک‌های برانگیزنده خشم اکثرا ماهیت اجتماعی دارن. یعنی چی؟
فکر تازه باش برخورد کردم نتونستم حضمش کنم یا لحظه‌ایه.
شاید این جمله بهتر باشه توضیح.
مثل ترس نیست،
مثل ترس نیست یاد گرفتنی باشه.
این اجتماعی منظورش متأثر از رسانه، فیلم، تلویزیون، موسیقی حتی.
این اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه عمده این فشاری که اینها تحمل میکنن ناشی از نوع برخورد دیگران با اونهاست. اگه یادتون باشه توی یه جلسه گفتم خودپنداره ارتباط خیلی جدی داره با بحث رشد عاطفی، که دیگه تو این مجموعه جلسات نمیرسیم، ولی یه بخشی از بحثایی که من آماده کردم راجع موضوع خودپنداره است. این که تو برداشتت از خودت چه شکلی یافته است به تو آرامش میدهد، نوع دیگرش به تو استراب میدهد، نوع دیگرش به تو ترس میدهد، نوع دیگرش تو رو از جامعه دور میکنه، نوع دیگرش تو رو به سمت جامعه میکشونه، چه احساسی داری؟ این که احساس کنی مخاطب تو رو قبول داره یه جور دیگه حرف میزنی، اصلا تون صدات فرق میکنه. خودپنداره اثر بسیار جدی در رشد عاطفی داره. اصلا تو بخشی از هیجاناتت فراموش میشه وقتی احساست و فکرت راجع به خودت و شخصیت خودت پایینه، منفیه. مثلا برای نوجوانان چنین افرادی تحملشون سخت تره. موقعیت ها مهمه، ولی ممکنه انقدر خشم با خودش نیاره. و از اون جهت که نوجوان حساسیت ها و زودرنجی های خاص خودشو داره، گاهی اوقات یه اتفاقای کوچیک هم میتونه او رو به هم بریزه. منتها یک پدر مادر، یک معلمی که خودش هنوز ویژگی های نوجوانانه داره و حساسه، از به هم ریختگی این بچه اینم به هم میریزه، یه اتفاق کوچیک و فاجعه میکنه. شما پدری رو تصور کنید که خودش هنوز به پختگی هیجانی نرسیده، بچهش عصبانی میشه، چراغ قوه ایره که دستش رو روشن نمیشه رو میکوبه زمین. این پدر این داستان رو ول نمیکنه که، اینجا شروع میکنه. یا ماجرای مشهور کولر در تابستان، برای یک نوجوان قطع شدن کولر یک فشار هیجانیه، ممکنه واکنش تندی نشون بده، ولی این تازه یک شروعه. شنیدین که میگفتن که نمیدونیم مثلا پدر بزرگای ما قدیم وقتی بیدار میشدن نصف شب چی رو خاموش میکردن؟ چون مثلا اون زمان کولر نبوده چی کار میکرد؟ یه سواله، اینم باید یه پروژه تحقیق بشه بشه که قدیم چی کار میکردن. نبوده دیگه، اون زمان که نبوده اینا رو چیکار میکرده؟ این سواله، اینو باید تحقیق
کرد.
خب اینا رو که خودتون میخوانید وقتی رد میکنید و من توضیحی نمیدم. شما احساس میکنی با شما مشکلی داره. نه ببین، این کاری که بهش دادی نتونسته انجام بده، فکر میکرده میتونه، الان توش احساس ناکارآمدی میکنه. شما میگی به من سلام نکرد و رفت، خداحافظی نکرد و رفت. خب علتش چی بود؟ امروز نمره فلان گرفته رفته. علتش چی بود؟ با راننده تاکسی بحث کوچیکی کرده. ببینید تیترش اینه که ما بزرگترها اتفاقات کوچیک، واکنش‌های هیجانی کوچیک رو تبدیل فاجعه می‌کنیم. رابطه‌مون رو خراب می‌کنیم، گرمی ارتباطمون رو به هم می‌ریزیم. تفاوت‌های فردی در گرایش به عصبانیت هم البته مؤثره. اینا دیگه همون دعوای همیشگی ژنتیک و محیطه. چطور اونجا ما احساس کردیم بعضیا خیلی متین رفتار میکنند از موقعیت عصبانیتشون؟ گاهی بعضیا خودشونو کنار میکشن. در فراوانیش گاهی بعضی ها هر روز واکنش خشم دارند. تقریبا روزی نیست که خشمگینی خودشون رو از موضوعی ابراز نکنن. این تحقیق رو باز یادداشت داشته باشین، جالبه. افرادی که عصبانیت قوی رو شما توشون میبینید، عصبانیت براشون یک صفت شده، یک ویژگی بارز شده، در تحقیقی که انجام شده 1993 اظهار کردن که در زمان رشدشون خانواده نامنسجمتر در برابر ابراز وجود کم تحملتر، متعارضتر و ناسازمان یافته تر از خانواده های عادی داشته. میدونید قاعدتا مثلا نگفتن شما راجب اون زمانتون توضیح بدین، چون اصلا بعضشون ممکنی همچه عباراتی رو بلد نباشن. تو به جدول متوجه شدن که این ویژگی ها در اونها بیشتر بوده.
خب این وقت تمام افراد اون خانواده حالا تصاویت دارن.
اگر اینم یه تحقیق می بود خوب بود که آیا حالا که این خانواده ها اینجوری بودن تمامشون اینجوری بودن یا این، ولی این تحقیق اومده مقایسه کرده کسانی که بودن این ویژگی ها درشون به نسبت کسانی که عصبانیت صفت جاریشون نیست، اونا این ویژگی ها در اون خانواده بیشتر بود. به نظرم خیلی این تحقیق کمک کننده است. ابراز وجود میکنن بچه ها، کم تحملی اصلا نمیتونه ابراز وجودشون تحمل کنه. خواهد بگه من هستم دیگه.
گفتم که بیاییم یه نمایشگاهی بزنیم تو مدرسه، بچه ها بیان هنرهای خودشون رو ابراز کنن. مثلا یه دانش آموز داشتیم جیمناستیکش خیلی خوب بود، مثلا از اون میز آزمایشگاه میپریدون و مثلا وسیله که مثلا معلم شاکی بودن چه میکاره. مثلا میگم این اگه بیاد خودش رو نشون بده اونجا اثبات میگه مثلا من این هنر رو بردم، اصلا خودش رو تخلیه میتونه کنه دیگه، اصلا ابراز وجوده دیگه نیاز نیست حالا سر کلاس هم چیکار عجیب بکنه، چون میدونه دیگه همین رو فهمیدن.
در واقع یه اون کلمه تخلیه یه خود تفاوت میکنه، ولی این که بتواند احساس کنه که دیده شده، احساس کنه که دیده شده، زمینش رو فراهم. مثال بچه های کوچیکش شما بلدین چجوریه؟ وقتی بهش نمیگه آقا رضا بفرمایید من میخوام شیرینی بهتون تعارف کنم، میدوه شیرینی با مش برمیداره. باید دیده بشه. این دیده شدنه لزومی نداره خیلی کلمات قلم به سلم بیه بهش متصل شده باشه. نه، من نیازی ندارم که کار اکشن انجام بدم. دیشب سر افطار به پسرم گفتم که آقا سید دهار تشریف ببرین، دستتون رو بشورین، بعد بیان ظرف بردارین بریم برای خودتون غذا بکشین. گفت چشم بابا جان، رفت. بعد رو به روی ما یکی نشسته بود گفت ببخشید میشه شما بگین که با چه تجربه ای این کنش و واکنش رو اینجوری داشتین؟ حالا دیگران چی کار میکردن؟ یه محیط بازی بود، نرسیده هنوز وسائلشون رو زمین نگذاشتن، دست به این نزن، دست به اون نزن، بیا من برات بکشم، بشین اینجا بخور، دوباره مثل دیشب گرسنه نمیشی.
بچه چند ساله؟
بچه من 5 سالش. این پسرم 5 سال است. این واکنش یه عقبه ای داره. حالا واقعا او توی این نظام تربیتی گرسنه میمانه؟ نمیدونیم. با یک مثال جالب از چند شب پیش بگم، برای اینکه الان این بزرگ هم میتونه ترشح بکنه. یکی از جاهایی که بودیم گفتن که بعد از افطار گفتن امشب شب تولد فلانی و شب مثلا وصلت فلانی و شب چی و شب چی، یک کیک درست کرده بودن خیلی حسابی، عکس همه این خلاصه صاحبان عنوان هم روی این زده بودن و خیلی جا. ما هم یه جایی دور از اون کیک نشسته بودیم و فقط ما با یه فاصله مشکوک صحبت بودیم، دیدیم که همین پسری که داشتیم تعریف میکردیم ازش، خدا آقا بچه بخیر کنه، دیدیم رفته یه ظرف کیک گرفته قشنگ با چنگال اومد خودش نشست رو صندلی خورد و رفت، و تا آخرین لحظه که ما در اون میهمانی بودیم هیچ کس نیومد به ما یک ظرف کیک هم تعارف کنه. احساس نیاز میکنه به اینکه اونجا کیک میدن، میره کیکشو میگیره، خودش هم میاد مستقل میخوره و میره. البته حالا بگذاریم که یه تعارف هم نمیزنه، ولی میخوام بگم این فضا او رو گرسنه نگه نمیداره. اگر من توانستم در فضای ابراز وجود عرضم این بود، این پسر نیاز نداره که مثل اون فامیلشون جیغ بزنه تا بهش نگاه کنن، نیازی نداره. حتی شما وقتی میخوای بهش یه امری هم بکنی یا یه پیشنهادی هم بدی، دستشو نمیگیری مثل بچه ها ببری دستتو بشور بیارم، ازش میخوای برو دستو بشور بیه. اونهای بیشتر تنش دارن تو این تعاملات که جایی برای نشون دادن خودشون نداشتن. این سازمان یافته بودن رو هم یه توضیحی بدین، برداشتتون چیه؟
جای پدر مشخص بوده، جای مادر مشخص.
آفرین. یه بحثی یه جایی داشتیم تحت عنوان صلاحیت خانواده در تربیت، اونم فایلش اگه بشنوید در این زمینه جالبه که از نشانه های صلاحیت یک خانواده برای اینکه بهش تربیت سپرده بشه اینه که اول تکلیف خودشون با هم دیگه معلوم شده باشه. جایگاه تو پدر است، جایگاه تو مادر است، جایگاه تو فرزند بزرگتر است، جایگاه تو پدر بزرگه. ببینید اینها رو با اون تعبیری که من قبلا گفتم با هم نگاه میکنیم، میگم آقا شما یه جای اشتباه کردی، ببین اینجا اشتباه شد، یه دونه اشتباه دیگه سازمان خانواده رو که به هم نمیزنه که. بنابراین از هر جایی به این سازمان توجه کنید و سعی کنید شکلش بدید برنده اید. اونهایتون که هنوز ازدواج نکردین به این موضوع در زمان انتخاب همسر هم فکر کنید. نفرت در قیاس با خشم هیجان جدی تری است. چراش رو هم توضیح داده.
چه
مثلا جنس رفتار طولانی مدت تحریر کننده همراه با ترد از سمت والدین، همراه با در واقع مقایسه کردنها و تخریب کردنها، اینا برای دو وعدش پرخاش میاره، برای پنج وعدش پرخاش میاره، برای ده وعدش. ولی اگر شما این زمان پیدا کرد، میگه در کنار والدین این گونه رشد کرد، دیگه گاهی آقا شما هیچ نمیتونی برش کنی. احساس نفرت حضور خود را تحمیل میکند و سرانجام از راه های ظریف عملی یا کلامی یا از راه های خشونت آمیز به شکل رفتارهای انفجاری پرخاشگرانه ابراز می شود. گاهی اوقات بعضیا دارن حرف می زنن، همجوری دارن تعریف می کنن، آدم متوجه می شه ناراحتن یه موضوعی. گاهی اوقات آدم احساس می کنه از یه نفری نفرت دارن. گاهی اوقات در ظاهر هم میگن آقای فلانی، خانم فلانی، ولی نفرت خودشو نشون می ده. خب راجع به تکلیفی که جلسه قبل دادیم بپرسیم. شما برگه‌ای دارین؟ شما برگه‌ای دارین؟ بفرمایید. سوال تحقیق چی بوده؟ جواب شما چیه؟
شما فرمودین که به نظر شما بهترین تحقیق در زمینه ترس یا اضطراب کدومه؟ من یک دو تا سوال به ذهنم رسید.
دوستان دقت کنن که فرمایش ایشون رو با هم تحلیل کنن.
یکی در واقع ویژگی‌ها و نشانه‌های آدم‌های ترسو بود، بکنم که آقای ترس تو زندگی چجوری نمود پیدا کنه، اثراتش چیه؟ حالا فکرم دومش بهتر باشه که مثلا آثار ترس تو زندگی چیه. یه اثرات جسمانی داشت، یکم یعنی جسمی و روانی و اجتماعی. حالا جسمی مثلا اونجور که من دیدم نوشته بود که ناراحتی اعصاب، نمیدونم ترشحات اضافی دستگاه گوارش، حتی مثلا ممکنه سکته آدم میکنه. و آثار روانیش مثل افسردگی، کسالت، دروغگویی، احتیاطای آدم علیکی محتاط بشه. و از انواع آثار اجتماعیش هم مثل اینکه منزوی بشه، یا اینکه به قول معروف در مقابل تضییع حق خودش نتونه دفاع بکنه، ثبوت بکنه. اینا مواردی بود که
خیلی خوب. ترس پس براتون از جلسه قبل یه جلوه جدیدی پیدا کرده، این خیلی خوبه. توجه به این هیجان که لااقل ما عامل ایجادش در کسی نباشیم، حالا بعد برای رفعش و درمانش و بهبودش بعد میشه کمک. خیلی ممنون. دیگه شما نوشته این، شما چیزی بر خودتون تکلیف کرده این؟
پرسیدین طبیعی برای زندگی کردن مکتوب. من یه چند تا چیزی چیک نوشتم.
آفر.
چون یه مورد طول سال داشتیم جالب بود. یکی این که ریشه یابی کنیم اونتر. اول بپرسیم که مثلا تحقیق کنیم و کجا نشأت گرفته. برای بهبودش اول که ریشه یابی کردیم، برای بهبودش خودمون طرح دوستی بریزیم اول اطلاعا، بعد کسایی که مثلا بچه هایی که شبیه هستن تا حدودی به این فرق سر کنیم، نزدیک کنیم بهشون، بعد قرارای تفریحی کوتاه باش بریزیم، نکات مثبتش. چون ما یه مورد داشتیم و تقریبا این کار رو کردم، مثلا درسش خوب بود ولی کسی اهمیت نمیداد، نماز خوابش نمی کردم، مسخرش رو کردم. همین که بهش بگیم مثلا تو این نکات و قربت رو داری، یه عزت نفسی بهش میده، میتونه با همون نقاط قوت بره تو مثلا گروه‌های درسی یه سرمونی بشه، یه آموزشی بده. بعد همراهی مداوم و تدریجی با این افراد به نظرم
سناریوی نزدیک کردن بچه های دیگه به او چجوریه؟
حالا روی موردی که من خودم باهاش برخورد داشتم این بود که یه نفر از بچه ها تقریبا مثلا اگه کوپه قطار بود هیچ کس نمی رفت، مثلا قطار کوپهش چهار نفر است، این بودش با اون که بهش نزدیکه. حالا یه نفر دیگه هم می داختیم توشون با یه مربی، نینا تقریبا با هم کنار می اومدن، جزوه می دادن، جزوه می گرفتن.
موفق بود نتیجه کار شما؟
نمیتونم بگم نتیجه کار من بود، چون اینا زمینه دوستی تا حدی داشتن، ولی من اواخر سال بیشتر به این وضعیه اهمیت دارم، چون داشت ضربه می خورد.
احساس من احیا نفسن هم داشتین؟
نه. ولی
خیلی خوب، خیلی عالی. شما هم که یک ارسالی داشتین، میخواین راجع به ارسالتون هم توضیح بدین؟ استفاده میکنین؟
یک کار کارگاهی اینجا پیشنهاد دادم، این که یعنی یه شرایطی رو برای بچه ها ایجاد کنیم، شرایط مصنوعی. یعنی مصنوعی منظور اینه که مثلا مدیریت شده، که اینا بروز ترس‌های مختلف رو داشته باشن. مثلا میشه تجربه مثلا سوار شدن تلکابین رو امتحان کرد که حالا مثلا ترس از ارتفاع بعد متناسب با اون شناسایی کنیم ترس رو و حالا وارد مثلا ایته درمان بشیم دیگه که مثلا میشه یا میشه بعد بررسی شه بعد مثلا اگه قابل ارجاع مثلا به روانشناس این یه کار کار یه چیز دیگه بود که حالا دیگه چیزی پیدا کردم توی سایت هم گذاشتم ترس یه کاری که با آدم میکنه اینه که جلو خلاقیت آدم رو میگیره یعنی معمولا اونایی که موفق میشن یه قدرت مثلا ریسکی دارن اون ریسک هم همون ترس نداشتن است دیگه حالا آدم ترس رو خیلی شاید خلاقیت نتونه توی کارش بخرج این هم اگه بشه روش کار کرد که چی کار کنیم که مثلا هم حالا خودمون شجاع شیم هم حالا دانش آموزان که داریم تربیت میکنیم شجاع شن میتونه
فرق شجاعت با تحور چیه؟
چی هست این ترس؟
جسارت تحور
از اون فکر میتونه تحول نه ترس یه مور از دو ام میفهمه
تحول با بیباکی با بی ملاحظه حرکت کردن و هم نزدیکه ما اگر یک پسری داشته باشیم که شجاعت داشت و میتوانست ایراد معلمش رو بگه یا در خانه یک دختری داشتیم که شجاعت داشت و شجاعانه پرسید چرا خوبه؟ شجاعت پرسشش رو داره
خیلی خوب
اگر این شجاع در جمع دانش آموزان ما 5 تا باشن بعد ما به راحتی میتونیم دوره رو هر جوری میخوایم اداره کنیم
نه این یه ویژگی خیلی خوبه حالا ما نتونستیم دوره رو مثلا چیز کنیم جمع جور کنیم خب ضعف ماست اما این پس زمینش فکر کنم یه روحیه یه و این روحیه اینه که طرف یه چیز رو خیلی راحت قبول نمی‌کنه این روحیه روحیه خوبیه
باید شما نتونستی دوره رو جمع جور بکنی سال بعد تو شورا نمیگن این نتونستی دوره رو جمع جور بکنی
تجزیهش خوبه ولی مونده شد این کار خوبیه ولی خب در کنار این باید یه سری فضای و رفتار خوب دیگه هم داشته باشه دیگه ببینه کجا با صحبت کنه روش شجاعت بیان شجاعت خوبی که میخواد بیان کنه ولی نحوه بیان کردنش مهمه
در واقع همین بیباکیه با شجاعت رو که تفکیک کردیم به خاطر همین فرمایش شماست
همین فقط قدرت همین سوال چرا اینکه دیگه مثلا جای
ولی میپرسه دیگه ولی شما باید استدلال داشته باشی ولی دیگه راحت نمیتونی بگی من این تصمیم من گرفتم اگر شما پدر یا مادر یک خانواده بودی که این شجاعت را القا کردی خب بعد برای کارهایی که میکنی دلیل داشته باشی دیگه شما گفتی بلال میخرم الان نخریدی بلال برشته خیلی خوب در آب نمک خیلی تمیزی هم چرخانده شده مثلا گفتی میخرم چرا نمیخری شجاعت دادن کار خوبی است ولی با شرط داشتن ظرفیت پدر و مادر و معلم اگه ظرفیت مراوده با همچه بچه هایی رو نداشته باشن همان بهتر که این گونه تربیت نکنن چون بعد او رو به خاطر شجاعتش هم توبیخ میکنن به خاطر شجاعتش هم ساکت میکنن یه جوری که دیگه در مقابل این مدیر چیزی نتونه بگه خب بله
اعتماد هم باید به اون بچه اومدی اینجا درده باشیم که اگر یه جایی گفتیم فعلا نمیتونن راهو شده بودن
آره اعتمادم خیلی موثره درست آره یعنی واقعا فقط یه صرف سپردن دادن یک شجاعت به یه نفر یه مثال خانوادگی بزنم شما اهل زندگی هستین حلش کنه. یک خانومی از نگرانی و از ترس اینکه شوهرش نسبت به اینکه میگه ما الان فلان چیزو نداریم یا فلان چیزو میخوایم و یا از ترس واکنش شوهرش هیچ وقت نمیتونه واقعیت‌های جاری زندگی رو به همسرش اعلام بکنه، ظاهرش این است که شجاعت نداره. اگر چیزی ابراز بکنه، بگه اینو میخوایم، بگه بچه‌مون اونو میخواد، بگه شما چرا اونجا این تصمیمو گرفتی، زندگی آشفته میشه، شوهر تمام زندگی رو زیر و رو میکنه یا بالعکس. پس از ترس اینکه زندگی ناآرام نشه عقب نشینی میکنه، نمیگه، حتی گاهی اوقات خودش خرج میکنه، یه چیزایی داره میفروشه میره خرج میکنه که همسرش نگه. راهکارتون برای خانم چیه؟ به هم میریزه زندگیش. هر چی بگه شوهر چنان واکنش تندی نشان میدهد، زندگیش به آتیش کشته میشه.
خودش با این مکانیسم داره در واقع زندگی رو خراب میکنه. مثلا نمیگه، در واقع به اون نمیرسه.
20 ساله داره اینجوری زندگی میکنه. بارها گفته، بارها گفته.
اگه بگه اینجوری میشه از ترس این نمیگه.
خب دیگه، چون هر زمانی، هر زمانی سخنی گفته که برخلاف میل همسره، یا اصلا همسر خلاف میلش هم کاری نداریم، مثلا خوشش نمیاد که همسرش هم چه حرفی بزنه، هر زمانی چنین کنشی داشته باشه چنین واکنشی میبینه. به خاطر همین دیگه سالها سکوت کرده.
و جای دیگه این مشکل شروع کنه برای جدا. اینی که یه خوری بیان شجاعت به خرج بده و اینو بگه، حالا میتونه سلسله مراتب بریزه، یه آماده سازی بکنه، بعد اون شد وقتی که شرط شوهر و زندگی جوری شد که ظرفیت شد داشت شجاعت ما خرج.
شما فکر میکنین شوهر زمانی به اون نقطه ظرفیت میرسه
بهتر از اینکه هیچ کاری هم نکنه؟ که این باعث میشه بعدتر سرخوردگی هی رو رو خودش میشه، همون چیزی که میشه استفادهش خشم، بعد خشم چی بود؟
نفرت
ایجاد میکنه.
الان چه بسه نفرت ایجاد شده؟ راهکار بهش میگه.
راهکار اینه که بعد اولا که موضوع رو بیان کنه دیگه، آقا من هر موقعی که میخوام رو بیان کنم این مشکلات، هر مشکلی که من داشتم به خاطر این موضوع و این موضوع و این موضوع من نتونستم بیان.
الان هم که داری بیان میکنی داری کم کم رنگ مرا برافروخته میکنی، بنابراین وقتی ادامه بدی زمینه رو که ادامه بدی همون اتفاقا میفته. اولش خوب داشتی میرفتی. به عنوان یه راه حل همه زندگی رو که نباید بگیم یه راه حل داره.
شما تعجب به هیجانات همسرش بیاد اون کانو رو گرم کنم و زمینه هایی که برای بروز هیجانتون متناسب لازمه تعمیم کنه.
احساس میکنه که فقط داره از خودش مایه میذاره و از طرف مقابل هیچ دریافت محبتی نداره. چقدر زود به جدایی میرسیم، باید کمک کنی این آدم ها زندگیشون رو نگه دارن. نه من اینجور نمیگم که
نه، تو زمانی که میدونی یک کاری خوشحالش میکنه در کنار اون کار خوشحال این مکتب
شما هم نظری بدیم رأی به جدایی که نمیدی که.
اول
جداش هم بعد بشینیم فکر کنیم چه کار کنیم. سرش را به سنگی بکوبیم. به هر حال فکر میکنم اگر بخوایم بگیم که برای یه چنین مقولاتی که گاهی ظاهرش هم سخته و منم چون الان بحث خانواده درمانی نداریم خیلی تحلیلشو باز نمی کنم، ولی واقعیت اینه در مثال شجاعت، یعنی اصل بحثمون گم نشه، کسی شجاع نیست، این شجاعت را ندارد، حالا یا در جمع خانواده یا در جمع کلاس یا در جمع، شجاعت ایجادش دفعتا نمی شود، تدریجیست. گام به گام است. در واقع ما در بحثای رفتار درمانی میگیم گاهی اوقات شما اوج فشار روانی یا اوج استرست مثلا این است که به او پیشنهاد مسافرت بدی، ولی اگر شما ظرف غذا رو گذاشتی گفتین مثلا حسن آقا میشه شما اون ظرف رو بکشین به منم بدین، حالا دفعه قبل از ترس این که نکنه من اگه ظرف رو بذارم بگه نه من نمیکشم، ظرف غذا رو برنگردونده، شما میرفتی ظرفم براش میکشیدی میابردی، اینجا خیلی احساس میکنی ممکنه اتفاق بدی بیفته. میگه نه، میگیم چیز پایین تر از اینم هست که ممکنه تو درش احتمال مشکل کمتری بدی. میگه بله، ما باید شجاعت را از قسمت‌هایی که احتمال واکنش‌های تند کمتره شروع کنیم. یعنی این آدم به قول شما به نفرت هم رسیده، به ناراحتی‌های روحی و فشارهای درونی خودش هم رسیده، خب پس کی باید این بروز پیدا بکنه؟ این که میگیم نباید به بنبست تربیتی برسیم، نباید یهو احساس کنیم که انقدر سخت شد که هیچ کاری نمیشه کرد، تو اوج زمانی که فکر میکنیم بنبست تربیتی ما باید همیشه احتمال بدیم یه راه حلی وجود داره. حالا یا مثل این مثالی که من زدم راه حلش واقعا علمیه و منطبق بر دانشه، گاهی اوقات هم نه، حالا خیلی هم علمی نیست، من از کتاب و جزوه هم نخوندم، ولی یه راهی پیدا میکنم. دانش آموز من، فرزند من، همسر من، برادر و خواهر من، دوست من، هر کسی را که یافتم شجاعت، نه تهور، بی باکی، بی فکری، نه، شجاعت ابراز وجود در یک زمینه‌ای را نداشت، شجاعت اعلام نظر توی بخشایی را نداشت، حالا یا فرار میکرد یا خودزنی میکرد، هر چی، من این شجاعت رو باید بهش یاد بدم گام به گام. در واقع حساسیت زدایی تدریجی باید حاصل بشه.
خب این شجاعتی که تدریجی ایجاد شده باز به یه جایی میرسه که شجاع میشه. خب باز بیان میکنه وقتی که طرف مقابلش ابراز ناراحتی میکنه و دور زمین،
در واقع من در کنار افزایش قدرت اعلام نظر به این فرد مثالی باید بخشای دیگری از زندگی رو هم تغییر بدم. ببینید این که من رفتم خداحافظ، هر موقع آدم شدی من به این زندگی برمیگردم، یعنی عملا هیچی نمیشه، اینکه درست نمیکنه که. مثل بچه‌ای که بگی شما برو آدم شو بیا، میگه آدم شدن یعنی چی؟ میگه یعنی همه درسات خوب شه، همه اخلاقت خوب شه، همه رفتمون، نمیشه که. ولی من تدریجا الان در مقوله ایجاد شجاعت میخوام این توجه بکنیم، شجاعت رو باید تدریجی و گام به گام به افراد آموخت، زمینه‌شو براشون فراهم کرد. حالا شما میگید ایشون تا مرحله 5 آمد، یک واکنش دید، برای اون واکنش ما برنامه داریم، ولی میدونی این به خاطر اون واکنش مرحله 5 همیشه تو مرحله 1 هم میترسیده، حرکت نمی‌کرده. من باید این رو به اون منتقل کنم و آموزش بدم. اول سال حتما شما باید یه پرونده و مشخصاتی از بچه‌ها داشته باشید. اصلا این روتین کار علمیه. یه بار یک معلم راهنمایی به من گفتن که فلانی این مشکلاتو داره، مثلا دو صفحه مشکل گفتن، گفتم ببخشید مثلا بچه چندومه؟ گفتن نمیدونم. گفتم خانوادهشون سطح فرهنگی اقتصادیش؟ نمیدونم. پدر چی کار است؟ نمیدونم. گاهی اوقات چون پرونده رو باز میکنیم، یعنی این بچه‌ای که 5 ساله معلمای سالهای قبلش باهاش درگیر بودن، مشکل داشتن، این یه دونه طلاق تو پرونده پدر مادرش هست، اصلا برای کسی اهمیت نداشته، توجه نکرده. یعنی آنچه که در گذشته پیش آمده تو مسائل خانوادگی و تو روند رشد این بچه خیلی موثره. تو فرمایش شما این احساس امنیته کی ازش گرفته شده؟ قبل از 9 سالگی با رفتن مادر. بچه چندم بوده؟ شما یه موقع میگی آقا بچه پنجم بوده، 4 تا برادر و خواهر بزرگترش بهش رسیدگی کردن، اصلا سعی کردن جای خالی مادر. گاهی میگی بچه اول بوده، گاهی میگی طلاق حاصل شد ولی یک نامادری خوب آمد، یکی میگی گاهی طلاق حاصل شد نامادر. این پرونده های سابقه بچه ها هم باید توی کارهای اینجوری حساس بهش توجه بشه. پیشنهاد دیگه، من پیشنهاد میدم توجه به بحث خودپنداره و عزت نفس رو به عنوان یک کارگاهی، حتی نه چندین جلسه ای، حتما خودتون تجربه بذارید با هم دیگه اینو مرور بکنید، مثل همون پیشنهاد بحث خانواده درمانی که خدمت ایشون عرض کردم. یعنی در فضای معلم راهنمایی شما همیشه یه پایه کارتون خانواده است و اگر نسبت به خانواده توجه عمیق نداشته باشیم ممکنه که در واقع خیلی سطحی برخورد بکنیم. ممنونم. تقدیم به وجود مقدس امام حسن علیه السلام، صلواتی خدا بفرمایید.
اللهم صل علی